همچنان که ادبیات سیاسی در جهان امروز همین ادعای اربابی جهان بازمانده اون زمانه، این سازمان ها هم بازمانده اون زمانه. اگر واقعا اصالتی در این کاری که میخوام بکنن باشه و صداقتی در گفتار و کردار داشته باشن، بیگمان این دو سازمان میبایستی با سازی اساسی بشه، یعنی به صدا اوورهال اساسی بشه، از بیخ و پایه دوباره ساخته بشه، متناسب با قرن 21، متناسب با شرایطی که توش هستیم. فراموش نکنیم که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عامل فاجعه بزرگ، فجایع بزرگ اقتصادی در گوشه و کنار جهان بوده. یکی از ابزارهای برای گلوبالیزیشن بوده و یکی از ابزارهای برای اقتصاد بازار آزاد بوده. میدونیم که وقتی یک کشور میخواد وام بده شرایطی داره، اینکه رقابت باید باشه، تعرفه نباید داشته باشید و سوبسید نباید بکنید و هر کسی حداقل دستمزد یافت باید بکنه، باید از این حکایت ها که وقت نیست توضیح بدم. و همین باعث شده که امروز ما آفریقا رو میبینیم که در نه فقط ازش خون میچکه، بلکه واقعا آفریقایی داره از گرسنگی میمیره. حتی کشورهایی که یک روز بیشترین تولید محصولات کشاورزی داشتن امروز در قحطی به سر میبرن. خیلی دوتا چهارتاست، برای اینکه گندم هایی که آمریکا با سوبسیدهای زیاد میتونه به قیمت خیلی پایین در اونها بفرسته، اجازه کشت طبیعی سنتی اون کشورها رو نمیده، به خصوص اگر دانه ها و غلاتی که با جنتیکلی انجینیرد فود یا سید، اونایی که به صورت جنتیک مهندسی شده که تولید رو به شدت بالا میبره، هزینه تولید رو برای این کمپانی های غربی به شدت میاره پایین، اونها رو مقایسه بخوایم بکنیم میبینیم که اون کشورها واقعا محکوم به فنا هستند. یکی از صحبتهایی که عرض کردم تو کارهایی که تصمیم گرفتن بکنن، 260 میلیارد دلار اعتبار تجاریه که این هم از شوخی های این کنفرانسه، برای اینکه همه میدونن که این پول در کوتاه ترین مدت وقتی که داده بشه برخواهد گشت به در درجه اول آمریکا و آلمان و ژاپن و بعد بقیه کشورهای شبیه اونها. و با توجه به اینکه میدونیم الان تقاضا برای کالاهای ساخت این کشورها در جهان کم شده، مدت خریدها بالا رفته، ما میایم به اینها اعتبار میدیم، میگیم آقای کشور فلان شما این 20 میلیارد 10 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار داشته باش و برو خرید کن. در نتیجه اون پول دوباره برمیگرده به آلمان، آمریکا، ژاپن، اینا کالاهایی که رو دستشون مونده میفروشن و بعد همون کشورها هستن که بدهکار هستن، باید در آینده جون بکنن تا بتونن این پولها رو برگردن
با بهرش،
با بهرش برگردونن، که البته وقت نیست، در آینده توضیح میتونم بدم که کشورهای بدهکار چه ها که چه شرایط وحشتناکی که ندارن و تقریبا هر شهروندی که اونجا نفس میکشه و جون میکنه یه پول در میاره، سهمی از پولی رو میده که خود اون شهروند کوچکترین بهره از اون پول نبوده و هیچ نقشی هم در گرفتن اون پول و تقاضای اون پول نداشت. در حال تو اشاره کردن که باید یک برای هج فاند ها یا شرکت های مضاربه ای، من معنی می کنم مضاربه ای و اینکه تقریبا معادل دیگری در فارسی نمیابم، برای اونها باید مقررات بذارن و که اونطور که به شکل افسار گسیخته در گذشته عمل می کردن نتونند. در همین هفته گذشته در یک سایت ها اعلام شد، سایتی هست که تنها کارش در طول سال کنترل سرمایه‌دارها و همین هج فاند هاست، توضیح داد که معدل درآمد مدیران این شرکت‌های مضاربه‌ای مجموعاً 25 تاپ 25 این کمپانی ها 11 میلیارد و 200 میلیون دلار به خونه بردن که اوریجش 464 میلیون دلار هر نفر اوریجش برده، در حالی که کسانی هستن که 2.5 میلیارد دلار بردن. من همون 464 میلیون دلار در سال رو حساب کردم بر مبنای 40 ساعت در کار. اگر حساب بکنیم البته حداقل دستمزد کسانی که تو این کمپانی ها کارهای پایین رو میکنن یا سکرتر هستن، تاک میکنن، اینها بین ساعتی 8 دلار تا 10 دلار ممکنه بگیرن. من بر مبنای 10 دلار که حساب کردم میبینم که این اشخاص در عرض تقریبا یک دقیقه برابر با تمام سال اونها و حدود 2800 برابر اون افراد درآمد دارند. این رو قرار شده که رگولاسیون بذارن، مثل مقررات اعمال بکنن، اینها رو کنترل بکنن. به گزارش همچنان که اشاره کردم واشنگتن پست میگه که این پول ها عملا برمیگرده به این دهنده های پول ها. و خدمت شما عرض شد که احتمال داده می شد پیش از برگزاری این کنفرانس که این کنفرانسی خواهد بود که گلوبالیزیشن رو به اصطلاح نقطه پایان می خواد بذاره، یا مجلس ترحیم گلوبالیزیشن، مجلس ترحیم به اصطلاح اقتصاد بازار آزاده، ولی این شرکت کنندگان با نهایت تلاش سعی کردن که جلوی این اتفاق رو بگیرن. گرچه یکی از پایه های اساسی گلوبالیزیشن که از عمدتاً از آمریکا اعمال شد و به وسیله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بقیه ارگان ها و منابع مالی و بعد کشورهای اروپایی ژاپن دنبال کردن، این بود که کشورها حق ندارن تعرفه بذارن، گمرک بذارن، تجارت باید کاملا آزاد باشه و کسی اگر این کار میکرد اسمش میذاشتن که اون کشور پروتکشنیسته، حمایتگراست. در نتیجه سازمان تجارت جهانی برخورد میکرد به اون. ولی این مسئله الان در بین کشورهای درگیر سونامی اقتصادی به غربی ها مطرح. بنا به گزارش رسانه ها 17 کشور از این 19 کشور شرکت کننده تا این لحظه سیاست های جدید بر مبنای پروتکشنیسم رو اعمال کردن. همین مقدار که شنیدیم در اخبار که در آمریکا به صنایع اتومبیل سازی 10 میلیارد دلار پول دادن، همین خودش یکی از این ابزارهای پروتکشنیسم هست، حمایتگرایی. یعنی که اون کمپانی‌ها علی‌رغم ضررهای هنگفت باز همچنان قدرت خواهند داشت که اتومبیل‌های تولید بکنن که بتونن به اصطلاح رقباشون رو در جاهای دیگه جهان که از این میلیاردها دلار بی بهره هستن، طبیعتاً هزینه‌شون بالا در میاد، از اونها جلو بزنن و بتونن خدمت شما شود که اونها رو از میدون به در بکنن. برای این که بفهمیم در چه جهانی ما زندگی میکنیم که این نوع کنفرانس ها با این سر صداهای گوش کر به صدا کردن
گوش کر کن
برگزار میشه، یه نگاهی به جهان امروز فقط به جنگی گذرا میکنم تا صحبتم رو تموم بکنم. بانک جهانی در سال 2008 اومد خط فقر جهانی رو از یک دلار به یک دلار و 25 سنت افزایش داد. یعنی هر کسی زیر یک دلار و 25 سنت درآمد داشته باشه زیر خط فقره. بر مبنای همین یک دلار و 25 سنت در روز 20% جمعیت جهان، یعنی نزدیک 1.5 میلیارد نفر از ساکنین جهان زیر اون خط یک دلار و 25 سنت هستن. 40% جمعیت جهان که 2.6 میلیارد نفر هستند، اینها زیر 2 دلار درآمد دارند و 80% جهان زیر 10 دلار در روز، که میشه 5,250,000,000. یعنی اگه جمعیت جهان رو 6.5 میلیارد حساب بکنین، شاید فکر کنیم که چقدر باقی مونده هست. یعنی وقتی زیر 10 دلار بگیم و سال 2000 ساعت آدم ها کار بکنن، این 10 دلار 2000 ساعت میشه 20,000 دلار. این نکته رو بگم که بنا به آمار منتشره، هر کسی در جهان 20,000 دلار در سال دریافت بکنه، اون از 80% جمعیت جهان ثروتمندتره. و باز یادآوری میکنم که در همین اعضای که در این کنفرانس شرکت کردن، ما درآمد سرانه بالای 40,000 دلار، مثلا هلند 40,000 دلار درآمد سرانش داریم، تا اندونزی که 3,000 دلار در سال درآمد داره. این واقعیت تازه در بین همین گروه 20، و اگر ما بقیه کشورها رو به این اضافه بکنیم، فاجعه ابعاد بیشتری پیدا میکنه. در حالی که کشورهای بالتیک، در کشورهای به اصطلاح شمال اروپا، و از 48 تا 58 هزار دلار در سال سرانشون هست، یک گروه حدود 25 کشور اینها درآمدهای سرانشون به طور باور نکردنی از 350 دلار تا 900 دلار هست. میتونیم از همین جهت حساب بکنیم تفاوت. اگه این دوتا رو در مقابل هم قرار بدیم، حتی 1,000 دلار حساب بکنیم، سرانه کشور 1,000 دلار در برابر سرانه 50,000 دلار، این هست که 50 برابر یک کشور نسبت به کشور دیگه تفاوت فقر و ثروت دارند. و این بی‌عدالتی وحشتناک جهانی رو نشون میده که تحت رهبری اقتصاد بازار آزاد جهان رو به این طرف برده، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی، بدون هر نوع افساری و بدون هر نوع کنترلی، بی هیچ ترمزی، تا اونجا که تونسته تاخته. و در این رابطه اولین قربانی این تاخت و تاز جهان سرمایه‌داری اخلاق و ارزش‌های انسانی بوده. حالا یونیسف رو که هممون میشناسیم، یونیسف میگه که 25 هزار بچه در هر روز در اثر فقر میمیرند. 80% جمعیت جهان در کشورهای زندگی میکنند که در اونجا فاصله دارا و ندار در حال افزایشه. 20% بالای بالای ثروتمندا در جهان 3/4 درآمد جهان رو تو جیبشون می‌ریزند. 27 تا 28% بچه‌ها در کشورهای در حال رشد زیر وزن طبیعی‌اند و مشکل گرسنگی دارند. حدود 1,000,000,000 نفر از ساکنین کره زمین و در حالی وارد قرن 21 شدند که سواد خوندن و نوشتن نداشتند. اگر اینه که گفتم این مهمه، بودجه نظامی جهان که نصف بیشترش مال آمریکاست، 1,200,000,000,000 دلاره. با 1% این بودجه نظامی جهان میشه کاری کرد که همه بچه هایی که نمیتونن به مدرسه برن، که رقمشون بنا به گزارش یونیسف بیش از 72 میلیون نفره، همه اینها میتونن مدرسه داشته باشن و به مدرسه برن. در سال بین 350 تا 500 میلیون مورد مالاریا در کشورهای در حال رشد هست، که 90% تلفات مالاریا در قاره آفریقاست. 1,200,000,000 نفر از جمعیت جهان در کشورهای در حال رشد دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. و 2,600,000,000 نفر از اینها به فاضلاب دسترسی ندارند. دسترسی به آب لوله کشی در کشورهای ثروتمند 20% بالا 85% و 20% پایین فقط 25%. فقط برای اینکه این آمار خود روشن‌تر معلوم بکنه در چه حالی ما هستیم، این گفتنی است که کشورهای در حال رشد، اونجا مردمی که در شعاع 1 کیلومتریشون میتونن آب پیدا بکنن، اونا سرانه مصرف روزانه آبشون 20 لیتره. انگلیسی ها 50 لیتر هر نفر سرانهشون برای فلاش کردن توالت مصرف میشه. در مجموع 150 لیتر در روز مصرف آبشونه که به شدت رقم صرف جویانه است. برای اینکه آمریکایی‌ها سرانه هر نفر 600 لیتر در روزه. یعنی این رو شما مقایسه بکنید با اون 20 لیتر و مقایسه بکنید با اون جمعیتی که اصلا دسترسی به آب لوله کشی یا آب آشامیدنی خوردنی ندارند. سالانه نزدیک 2,000,000 بچه به خاطر اسهال می‌میرند که معلومه به خاطر آب‌های آلوده، و نصفی از جمعیت کشورهای در حال رشد مشکل دسترسی به بهداشت دارند و مشکل دسترسی به مشکلات ناشی از کمبود آب و فاضلاب رنج می‌برند. از جمعیت بچه‌های جهان که 2,200,000,000 نفر هستند، 1,000,000,000 از اینها در فقر زندگی میکنند و از 1,900,000,000 بچه در کشورهای در حال رشد 640,000,000 نفرشون سقف رو سر ندارند، 400,000,000 نفرشون به آب سالم دسترسی ندارند و 270,000,000 نفرشون به فاضلاب و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. برای اینکه وقت طولانی شد، من همین چند تا رقم رو که دادم بهش بسنده میکنم. در آینده بیشتر بحث میکنیم. این تصویر کلی خیلی بد و دلگیر کننده جهان است که ما شاهد برگزاری این کنفرانس ها برای نجات اون هستیم. شعارهایی که داده میشد خیلی جالب بود. دو تا ایمیلی که به بی بی سی زده بودن منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. یک نفر از سریلانکا ایمیل زده بود که کاش ما برق داشتیم که میتونستیم تلویزیون روشن کنیم ببینیم در این کنفرانس چی میگذره. و یک نفر دیگه ظاهرا شاید از چین یا جا هند این ایمیل زده بود، خیلی جالب گفته بود اینایی که در کنفرانس جمع شدن، اینها به جای اینکه ساکنان پایق رو در این طوفان سهمگینی که دچار شدن نجات بدن، به فکر نجات قایق هند. نکته همین جا من همه حرفایی که زدم خواستم به اینجا برسم و من هم همین حرف رو میزنم. شعارهایی که دادن در خیابانهای لندن و پاریس و مونیخ و برلن و خبرون و شهرهای مختلف دیگه، فقط آنارشیستا نبودند که این شیشه شکستن، انبوهی از روشن فکران فعالین بودند و اونهایی که طرفدار حقوق بشر هستند. این صحنه رو شاید خیلی در تلویزیون دیدیم، رو دیوار بانک انگلیس چسبیده به بانک سلطنتی اسکاتلند نوشته بود دزدها، تیفز. بعدم جای دیگه پلاکاردهایی که به دست گرفته بودن شعار میده نوشته بودن دزدها رو مجازات کنید، غارتگران رو مجازات کنید، بانکرها رو، بانکیها رو یخشنه بگیرید. شما به جای اینکه مردم رو تضمین بکنید، اونایی که مردم رو به این روز انداختن دارید تضمین میکنید. این اتحال در حال اتفاق میفته که گزارش شد که تعداد بیکاران در آمریکا از 5,000,000 نفر گذشت و در سرتاسر جهان هم همچنان رو به افزایشه. وقتی میگیم بیکار، منظور اونایی که چند میلیارد دلار پاداش به خونهشون بردن نیستن. برای اینکه این اخلاق اقتصاد بازار آزاد رو بیان کرده باشن، با این حرف هم صحبتم رو تموم میکنم. یکی از این مسئولان همین شرکت های مضاربه ای گزارش کردند که خبرنگار داشت صحبت میکنه، میگه که آره ما بحران اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار داده، ما تصمیم گرفتیم این خونه ای که در کالیفرنیا 150 میلیون دلار گذاشتیم بفروشیم، مشتری هم هست، بریم یه جور آپارتمانی که 40 میلیون دلار فقط ارزش داره زندگیمون رو کوچک میکنیم. اون یکی خانم ثروتمندی میگه که ما واقعا رنج میبریم از این بحران اقتصادی، به همین دلیل زندگیمون رو شروع کردیم کوچک کردن، بالاخره ما باید رنج ببریم. برای اینکه این کارو بکنیم از این خونه 123 اتاقی که داشتیم و خدمه زیاد داشتیم، خدمه ها رو همه رو بیرون کردیم، فقط 5 تا ننی 5 تا دایه نگه داشتیم، یکی از مسئول مدیریت خونه، یه راننده نگه داشتیم، بقیه رو همه مرخص کردیم. بالاخره ما هم انسانیم، باید در رنج دیگر ها شرکت
بودیم باشیم. بله.
این منتالیتی این جماعت که باید واقعا احسن تو آفرین گفت. ولی بعد در پایان امیدوارم که همین تکون ها باعث بیدار شدن وجدان ها بشه، باعث آگاه تر شدن بشه و بدونیم که این سرمایه‌داری بازار آزاد افسار گسیخته ضد اخلاق باید مهار بشه و مردم باید اصل اساس هر تصمیم گیری قرار بگیرند.
روز بر شما باد. امیدواریم اون روز هر چه زودتر برسه، البته با این تلنگرهایی که زده میشه شاید بیداری زودتر حاصل بشه.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
امیدواریم هر چه زودتر. خسته نباشید.
به بحث‌های دیگه نمی‌رسیم. انشاءالله در نشست‌های بعدی موافق باشید و همین بسنده بکنیم.
حتماً. سپاسگزار جناب قروی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود می‌گیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش.
اوقات هم بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره نظر و توضیح شنوندگان درباره نحوه تفکر و برداشت هموطنان در داخل کشور راجع به فاجعه غزه که حماسی ها پس از اعدام صدام در غزه اعلام عزای عمومی کردند، با توجه به جنایت ها و اعمال وحشیانه صدام در تجاوز به ایران و بیزاری مردم ایران از او، اقدام این گروه و این چنین اعمالی از طرف حماس برای ایرانیان بسیار سنگین و تلخ و غیر قابل پذیرش می باشد. و باز با توجه به اینکه اعراب همواره مخالف و رو در رو و ضد منافع ملی ایرانیان بوده، مثل خلیج فارس و جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا، حالا مردم با این پیش‌زمینه‌های تفکری و قبلی و این وقایعی که در ذهن جامعه است به غزه و فاجعه آن نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند. از سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که نگاه و نگرش ما به حقوق انسان‌ها و حقوق بشر با توجه به همه این مشکلات و تناقض‌ها و کجروی‌های گروهی چگونه باید باشد؟ پاسخ به پرسشی که آیا روابط ایران و روسیه بیشتر یک رابطه سیاسی، استراتژیک یا ژئوپلیتیک است؟ نشست و کنفرانس یک روزه گروه 20، ساختار و چگونگی تشکیل و تشکیلات این گروه، این گروه از چه کشورهایی تشکیل شده، تیم بندی و گروه بندی ها، اعتراضات به تشکیل آن در خارج و داخل کشور انگلیس، تصمیمات این گروه، فاصله اقتصادی آمریکا و اروپا، آمار و درصد فاصله طبقاتی در آمریکا بنا بر گزارش منابع و مسئولین، نتایج حاصله این کنفرانس چه بود؟ توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.